شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. احمد انایش سټډیو ته راغلی، راتلونکي نیم ساعت به دری خبري مجله وړاندې کوي. انایش صاحب ستړي مشه،
سلامت بشه. شما هم خسته نباشین آقای اکرام، تشکر. سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
در انفجار بعد از ظهر امروز پیش روی وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل حداقل 10 نفر کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان هشدارهای احزاب سیاسی در مورد پروسه انتخابات را رد کرد. گزارش ها از تلفات شورشان و جنگ و درگیری در شمال و جنوب افغانستان خبر می دهد. رئیس جمهور امریکا می گوید از ملاقات فردای خود با رئیس جمهور روسیه چندان توقع بلند ندارد. و آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران از ادارات دولتی خواستار شد تا از حکومت رئیس جمهور روحانی در برابر تعذیرات امریکا حمایت کنند. مشروع اخبار. فریدون آژند سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید در انفجار انتحاری بعد از ظهر امروز در نزدیکی مقر این وزارت در کابل دست کم 10 نفر کشته و زخمی شدند.
بر اساس آمار اولی که بر ما رسیده، در حال حاضر ما 6 نفر شهید داریم و 4 نفر زخمی، یادسه بر ما گزارش رسیده.
از سوی دیگر نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله میگوید که انفجار توسط یک فرد انتحاری صورت گرفته است. ملل متحد در گزارش امروز خود گفت که شمار تلفات ملکی در 6 ماه اول امسال بر رقم بی سابقه رسیده است. رئیس جمهور افغانستان هشدارهای احزاب سیاسی در مورد پروسه انتخابات را رد کرد. محمد اشرف غنی به کنفرانس خبری امروز در کابل گفت که سرنوشت انتخابات از سوی مردم تعیین خواهد شد. چه زمان مردم به آنها صلاحیت داده است که از آنها نمایندگی کنند؟ در این 40 سال چی کردند؟ باید پاسخ دهند. اگر می خواهید داخل بحث و مناقشه شوید، به یک بحث واضح و حسابی بیایید. برخی از احزاب سیاسی دیروز خواستار شدند که کمیسیون مستقل انتخابات پروسه ثبت نام رای دهندگان را باطل اعلان کند، چون به گفته آنها این پروسه مشکلات دارد. مقام‌های نظامی در شمال شرق افغانستان می‌گویند که در 24 ساعت گذشته در ولسوالی زیباک بدخشان 25 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و زخمی شدند. غلام حضرت کریمی سخنگوی فرقه 20 پامیر بعد از ظهر امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات دفاعی و تعرضی نیروهای مشترک افغان در دره گلخانه ولسوالی زیباک 8 نفر از حراس افغانان به شمول 4 جنگجوی خارجی کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. او که درباره هویت این جنگجویان خارجی چیزی نگفت، افزود که در این درگیری به نیروهای دولتی و افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. تا کنون مخالفان مسلح دولت در رابطه چیزی نگفتند. از سوی دیگر گزارش‌ها از جوزجان خبر می‌دهد که جنگ میان شورشان طالب و افراد داعش در ولسوالی درزاب امروز برای روز پنجم ادامه داشته است. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به رادیو آزادی گفت که جنگ به شدت ادامه دارد، تلفات سنگین به طرفین وارد شده و بر علاوه مردان شمار از زنان عضو داعش نیز کشته شدند. مقامات ولایت خوست و مردم محل میگویند که مخالفان مسلح با نیروهای دولتی و مردم محل در ولسوالی جاجی میدان درگیر شدند که در نتیجه 10 نفر از مخالفین کشته شدند. طالب منگل سخنگوی والی خوست امروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که این برخورد ساعت 4 صبح امروز آغاز شد و تا تهیه گزارش ادامه داشت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید از ملاقات فردای خود با رئیس جمهور روسیه چندان توقع بلند ندارد. دونالد ترامپ در مصاحبه با سی بی اس نیوز گفت من با توقعات پایین به این ملاقات میروم. او گفت چیز بدی نیست و امکان دارد از این ملاقات یک چیز خوب به دست آید. دونالد ترامپ گفته است که ملاقات یک چیز خوب است و او به ملاقات ها باور دارد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که در ملاقات با همتای روسی خود در هلسینکی پایتخت فنلاند موضوعات چون متهم شدن 12 جاسوس روسیه به ارتباط مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مطرح می‌سازد. کرملین مداخله در انتخابات آمریکا را رد می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه دیگر خود که در آستانه ملاقات او با رئیس جمهور روسیه نشر شد گفته است که ولادیمیر پوتین شاید یک شخصیت بی‌رحم باشد. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که آیت الله خامنه‌ای رهبر این کشور از ادارات دولتی خواستار شد تا از حکومت رئیس جمهور روحانی در برابر تعزیرات آمریکا حمایت کنند. رهبر ایران از امکان شکست دادن به چیزی که آن را توطئه آمریکا خواند سخن گفت. آیت الله خامنه‌ای در گردهمایی امروز با رئیس جمهور روحانی و وزیران کابینه گفت که اگر حکومت اقدامات لازم را روی دست گیرد با مشکلات فائق خواهد آمد و توطئه آمریکا را شکست خواهد داد. این گردهمایی اضطراری توسط آیت الله خامنه‌ای برای بحث روی مشکلات اقتصادی روز افزون ایران دایر شد. و ترکیه از دومین سالگرد کودتای نظامی نافرجام در این کشور یاد بود به عمل آورد. در این تلاش کودتای نظامی در سال 2016 250 نفر در ترکیه کشته شدند. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و دیگر مقامات عالی رتبه ترکیه به این مناسبت در مراسم تلاوت قرآن کریم در انقره اشتراک کردند. قرار است رئیس جمهور اردوغان امروز به این مناسبت به مردم ترکیه سخنرانی کند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همراه هستید. این هم معرفی داشته‌های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله اخیر. یک حمله انتحاری در ناحیه ششم کابل 7 کشته و 15 زخمی به جا گذاشت. رئیس جمهور افغانستان در مورد موضوع گیری برخی از احزاب و جریان های سیاسی که خواهان توقف روند ثبت نام انتخابات شده اند واکنش نشان داد. در سیاسی
چون پیزنی اولس پاس دادیم دوبرکی؟ چون انتخاب کنیم؟ چون وقت اولس نویت اختیار و کردائی واک و کردائی چیز دیم اولس پاس دادیم؟ این دیدی پارت زه و سلالرم مانای دانه در سیز جارتن.
رئیس جمهور غنی به ورود جنرال دوستم به کشور اشاره کرد.
در جنرال دوستم موضوع غور لاند او احتمال دراتک کافی دیرد.
رئیس جمهور غنی امروز به ولایت پنجشیر سفر کرد. رئیس اداره خودگردان فلسطین برنامه جدید شهرکسازی اسرائیل در مناطق اشغالی را خیلی خطرناک خواند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. بله، بار دیگه سلام عرض میکنیم و همان گونه که در عنوان برنامه شنیدید و در بیش از نیم ساعت پیشتر در مورد یک حمله انتحاری که در ناحیه ششم شهر کابل خبری را به نشر رساندیم، اکنون همکار ما نورالله شایان موضوع را بیشتر به ما میگه که تازه ترین ها به خاطر این حمله انتحاری که گفته میشه تا حال 7 کشته و 15 زخمی به جا گذاشته، جزئیات بیشترش در کجا اتفاق افتاده و بیشترین معلومات دیگر چی هست در این خصوص؟
تشکر هنایش، سلام به شما و شنوندای عزیز. قسمی که شما هم اشاره کردین، حشمت استانگزای سخنگوی قماندانی امنی کابل میگوید که در حمله انتحاری در برابر درب وزارت احیا و انکشاف دیهات 7 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شده است. آقای استانگزای گفت که در میان کشته شده ها نیروهای امنیتی و کارمندان ملکی شامل است و همچنان گفت احتمال افزایش رقم تلفات برخواسته از این حمله می رود.
د کلیو پرختی وزارت لمری قراول سره ځانمرګ بریدګر چې پلی روانو خپل چودونکو توګه چودر ورکوي چې زموږ د لمرنۍ راپورونو له مخې په دغه پیښ کې لاسو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته، خو تر اوسه پورې دقیقا نه ده چې دغه پیښې هدف د وزارت مامورینو که نور څوک پولیس پیښه څیړي. تخمینی ویلی شم چې له درې نه تر پنځه نفره امکان لري چې وژل شوي وي او شاوخوا تر شپږ یا اووه نفر پورې ټپیان واوسي.
حشمت ستانکزی سخنگوی قمندانی امنی کابل بود. پیش از این نجیب دانش سخنگوی وزارت داخل افغانستان گفته است این رویداد یک حمله انتحاری بوده و توسط شخص صورت گرفته است. هرچند آقای دانش گفته است تا هنوز هدف مشخص نشده، اما در برابر وزارت احیا و انکشاف دیات این حادثه صورت گرفته است. این حمله دقیقا ساعت 4:30 ظهر امروز حین رخصتی کارمندان این وزارت رخ داده است. در یک ماه گذشته این دومین بار است که حمله انتحاری در برابر وزارت احیا و انکشاف دیات رخ می‌دهد. در 27 ماه مبارک رمضان نیز یک حمله که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفته بود در برابر درب وزارت احیا و انکشاف دیات صورت گرفت که در آن 12 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت حمله امروزی را کسی به عهده نگرفته است.
بله، تشکر همکارم نورالله شایان بود که در مورد حمله انتحاری در نزدیک دروازه وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل گزارش میداد. رئیس جمهور غنی میگوید سرنوشت انتخابات را مردم تعیین میکنند نه یک قشر. آقای غنی در واکنش به خواستهای احزاب سیاسی در پیوند با متوقف ساختن روند ثبت نام رای دهندگان با پاسخ تند تاکید میورزد که قانون اساسی در این باره وضاحت دارد و نباید بحران ها را در کشور عمیق تر ساخت. یک روز پیش از این شماری از احزاب و جریان های سیاسی در گرد همایی پروسه انتخابات را معیوب و بحرانزا خواندند و از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا پروسه ثبت نام رای دهندگان را بیدرنگ باطل اعلام کند. نظیفه محبوبی در این باره گزارش دارد.
رئیس جمهور غنی به هشدارهای شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی که گفتند در صورت نپذیرفته شدن خواستهایشان از برگزاری انتخابات جلوگیری می‌کنند، پاسخ تند می‌دهد و تأکید می‌ورزد خاموشی‌اش به معنای ترسوی نیست. آقای غنی روز یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در پیوند به خواستهای احزاب و جریان‌های سیاسی گفت هر کسی نمی‌تواند ادعا کند که اختیاردار این وطن است و سرنوشت انتخابات را یک قشر تعیین کرده نمی‌تواند.
انتخابات یک قشر تعیین کرده نمی‌تواند. اکثریت قاطی مردم افغانستان نتایج انتخابات تعیین می‌کند. در سیاسیون چوب دیده ده ولس باست از این توبگی. چه انتخاب کردید؟ سه وقت ولس دویت اختیار وار کرده، واقع وار کرده چه ده ولس از باز این توب. سال وقت ویساده چاره دوی پلاس. چه ایو کرده دید سال وقت کالو زواب بار. ایده دی پاره چه زه هاو سلا لرم مانا ایدان نده چه زه دار لرم. مانا دیده نلر چه هر چوب راسی او وی چه واقع دیده وطن ده.
یک روز پیش از این شمار از احزاب و جریان‌های سیاسی مطرح کشور در گرد همایی خواستار تغییر نظام انتخاباتی و متوقف سازی روند ثبت نام رای دهندگان شدند. این احزاب و جریان‌های سیاسی هشدار دادند که اگر به خواستهای آنان رسیدگی نشود، انتخابات را تحریم و از برگزاری آن جلوگیری خواهند کرد. حالا آقای غنی با تاکید بر این که جریان‌های سیاسی و احزاب نباید افراد مسلح داشته باشند، پرسشی را مطرح می‌کند که آنان از چه کسانی نمایندگی می‌کنند و آیا مردم این اجازه را دادند؟ رئیس جمهور غنی احزاب و جریان‌های سیاسی را به انتقاد می‌گیرد و می‌گوید در حالی که سازمان ملل اشتراک 4.2 میلیون تن را در روند ثبت نام رای دهندگان بسنده گفته بود، اما رقم ثبت نام کنندگان در حال حاضر به 8.6 میلیون تن رسیده است. آقای غنی تاکید می‌ورزد که از جامعه جهانی خواسته است تا بهترین امکانات را برای نظارت از روند انتخابات فراهم سازد. با این همه شماره از احزاب و جریان‌های سیاسی که یک روز پیش گرد همایی برگزار کرده بودند، بار دیگر به موضعشان در این زمینه تاکید می‌ورزند. وحیدالله غازی خیل عضو جبهه ملی نوین افغانستان به نمایندگی از این احزاب می‌گوید:
این پروسه ملی است. اگر این پروسه با مشکل روبرو می گردد، ما را با سوی جنگ داخلی می کشاند و از این رو ضرور است که دیدگاه سیاسیون و احزاب مطرح در این باره در نظر گرفته شود. اگر این دیدگاه ها در نظر گرفته نشود، این کشور با سوی بحران و جنگ های داخلی می رود. آنگاه آقای غنی نیز آن را کنترل نمی تواند.
از سوی دیگر فضل غنی حقمل یک عضو دفتر رسانه‌های حزب اسلامی میگوید خواستای آنان در پیوند به تغییر نظام انتخابات و متوقف سازی پروسه ثبت نام رای دهندگان معقول است و از این خواستهایشان قاطعانه دفاع میکنند. اما سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میورزد که این کمیسیون بر اساس قانون انتخابات و به گونه مستقلانه فیصله‌هایش را عملی میسازد و برای هیچ کس اجازه مداخله را نخواهند داد.
در این حال در همین مورد برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان اظهارات رئیس جمهور درباره احزاب سیاسی را برخواسته از مشکلاتی می‌دانند که در ساختار و عملکرد احزاب سیاسی وجود دارد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره با محمد فیصل سمین نائب منشی مشران و جرگه مصاحبه کرده است.
احزاب مشکلات خود داره، احزاب بیشتر تمرکز قومی داره، احزاب اکثر احزاب سیاسی بیشتر قومی عمل می‌کنند در افغانستان، نه ملی و فراگیر به سطح کل کشور. بدون شک احزاب سیاسی ما یک خود تعداد احزاب سیاسی در افغانستان و کشور به اصطلاح نه چندان بزرگی مثل افغانستان تعداد از اینا بسیار زیاد است و اینا فاقد اساسنامه، برنامه و از این قبیل مسائل هستند. وزارت رئیس جمهور تا جای ما فکر میکنم که دارای واقعیت ها هست.
و همچنان آقای فیصل، رئیس جمهور در مورد انتخابات گفتند که در نشست بروکسل با نماینده اتحادیه اروپا که دیدار داشته اطمینان داده که یک بار دیگه گفته که انتخابات حتمی برگزار میشه، همچنان ریاست جمهوری و ولسی جرگه. چقدر شما باورمند هستین که این دو انتخابات در زمان تعیین شده برگزار شود؟
خب تا جایی که دیده میشه حکومت افغانستان آمادگی‌های خود برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی به تاریخ 28 میزان دارن، ولی مشکلات هم در سر راه از انتخابات هست. یکیش عمدترین مشکلاتش همی ناامنی های افغانستان است که در بیشترین ولسوالی ها و نقاط کشور متاسفانه هنوز هم جنگ شعله‌ور است و احتمال از این میره که انتخابات با چالش مواجه شود. ولی تا جایی که جدول انتخابات آدم میبینه، انتخابات با از طرف کمیسیون آمادگی‌های برای برگزاری انتخابات وجود داره. ای که این انتخابات نتیجهش چی برای این بحث علایده است که باز میشه کردم بعد از
در اوج این نگرانی ها امروز رئیس جمهور در مورد جنرال دوستم هم گفت که این احتمال زیاد وجود داره که جنرال دوستم برگشت بکنه به افغانستان، اما با لوی سورنولی صحبت شده. این قضیه حقوقی است، باور شما چی است که جنرال دوستم در اوج تنش ها و اختلاف ها وارد افغانستان خواهد شد؟
بله، من تا جایی که معلومات دارم و از قرائن دیده میشه که روز گذشته هم با شما در رابطه صحبت داشتیم که آمادگی ها برای آمدن دوباره جنرال دوستم به کشور وجود داره و من فکر میکنم که خود حزب جنبش و تعدادی از هواخواه جنرال دوستم هم همیره میخواین و خود آقای جنرال دوستم نیز فکر میکنم که در صورتی که برش اجازه داده شد به کشور برخواد بگرده و بیاید و آمدنش ما نفی نمی کنیم. آمدن آقای جنرال دوستم به کشور تایید می کنیم. اونا هم در کنار سایر رهبرا می توانند که نقش خود به اصطلاح ایفا بکنن و در رابطه با نشست دیروز احزاب سیاسی که اونا خواستن انتخابات تحریم شوه و انتخابات به اصطلاح مردم کسایی که رای میتن بایومتریک شوه و روند ثبت نام اونا خواستن توقف کنه. من فکر میکنم که حال خیلی دیر شده. احزاب سیاسی میتونستن که امیر در وقت زمانی که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به کار خود دو سال پیش سه سال پیش آغاز کرد، میتونستن که شرایط خود همون وقت به جانب حکومت و به کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی پیش میکردن.
بعد از ظهر امروز رئیس جمهور غنی به ولایت پنجشیر سفر کرد. در مورد نکات مهم سفر رئیس جمهور و دیدار او از این ولایت با شیرشاه رسولی، مسئول مرکز رسانه‌ای و جامعه مدنی کهکشان که این نهاد در ولایت‌های شمال کابل فعالیت دارد، مصاحبه داشتم و در ابتدا از او در مورد چگونگی سفر رئیس جمهور به پنجشیر پرسیدم.
رئیس جمهور غنی وارد ولایت پنجشیر شد و ضمن دیدار از محل حادثه که هفته گذشته رخ داد از اثر لغزش یخچال‌های طبیعی در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر و قربانیان این حادثه البته ابراز تسلیت کرد و به مردم پنجشیر تعهد سپرد که کار بازسازی می منطقه که از اثر سرازیر شدن سیلاب ها به طور کامل تخریب شده را گفت هرچی زودتر حکومت آغاز میکنند و به وزارت های انرژی و انکشاف دهار سواری دامه و وزارت شهرسازی دستور داد که کار بازسازی در این پیشخور ولسوالی خنج ولایت پنجشیر را هرچی زودتر آغاز بکنند و گزارش خود را به ریاست جمهوری ارائه بکنند.
گفته میشه که رئیس جمهور غنی در مورد ازی گفته که به پنجشیر به خاطر طبیعت مناسبی که و همچنان امنیتی که در پنجشیر وجود داره، زمینه سیاحت و کسایی که میان برای دیدن طبیعت پنجشیر یک فضا است. بعض دستورات مشخصی داده. در این مورد معلومات دقیق شما چی است؟
بله، رئیس جمهور گفت که پنجشیر از شمار ولایت‌های کاملا امن افغانستان است و همچنان زمینه های خوب توریستی را در پنجشیر دارد و به همین خاطر از بالی بنشیر خواست که پلان‌های منظم انکشافیشان را به ریاست جمهوری پیشکش کنند. بعد این پلان‌های انکشافی گفت که باید همه پلان‌ها به طور منظم گنجانیده شده باشند و ما هر چیز در کارهای توسعه‌ای در این ولایت را آغاز میکنیم تا باشد که گردشگرها از نقاط مختلف افغانستان و همچنان از دیگه کشورها بیاین از این ولایت به ولایت نمونه در افغانستان دیدار داشته باشند.
و پرسش اخیری که مردم پنجشیر هم مشکلات این ولایت را مطرح کردند و جانب مقابل آقای رئیس جمهور چی پاسخی داشت برای تعهد برای رسیدگی به مشکلات مردم در پنجشیر؟
بیشتر رئیس جمهور وقتی که از ساحه آسیب دیده هفته گذشته دیدار میکرد به اون شب مردم بیشتر از رئیس جمهور به واقعی خاص داشتن، میگفتن تا هنوز کمک هایی که به ما صورت گرفته که پایت نمیکنن، ما همه دار و ندار خود را در این حادثه از دست دادیم، باید هرچی زودتر بر ما کمک شود. و همچنان در اونجا و بعض در نشستی که برگزار شد در مرکز پنجشیر مردم خواستشان بیشتری بود که پروژه بیشتر انکشافی باید در این ولایت اندازه شود. اونا حکومت را انتقاد کردند که با حکومت گفتن در چند سال پس این پروژه های بیشتری را در این ولایت راه اندازی نمی کنند، بعد در مقایسه با ولایات دیگر افغانستان خواستار راه اندازی پروژه های توسعه‌ای در این ولایت شدن. و رئیس جمهور هم در مقابل بر اینا تعهد سپرد که در آینده نزدیک ما پروژه های بیشتری را در این ولایت راه اندازی می کنیم.
مصاحبه شیرشاه رسولی مسئول مرکز رسانه‌ای و جامعه مدنی کاکشان که در این نهاد در ولایت های شمال کابل فعالیت دارد را می شنیدید که در مورد سفر رئیس جمهور غنی به ولایت پنجشیر صحبت می کرد. رئیس جمهور غنی می گوید که احتمال برگشت عبدالرشید دوستم از ترکیه بیشتر شده است. آقای غنی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در این مورد بررسی ها ادامه دارد. در این حال شماره از کارشناسان حقوقی میگویند آقای دوستم میتواند به کارش ادامه دهد و اتهامات وارد شده بر وی باید مطابق قانون اساسی بررسی گردد. نسیم شفق در این مورد با جزئیات.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که موضوع برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از ترکیه جنبه حقوقی دارد و در این باره با لوی سارندوالی صحبت شده است. آقای غنی روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به پرسش تایید کرد که گفتگوها به خاطر برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان در این باره معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که احتمال برگشت آقای دوستم بیشتر شده است. وی می گوید موضوع جنرال صاحب دوستم زیر غور است و احتمال آمدنش کافی زیاد است. بالوی سارندوالی در این زمینه گفتگوی واضح صورت گرفته چون موضوع جنبه حقوقی دارد. در این باره مواد بیشتر انشالله به زودی با شما شریک خواهد شد. این سخنان در حال بیان می شود که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در روزهای اخیر با جنرال دوستم در انقره پایتخت ترکیه دیدار کرده است. عنایت الله بابر فرهمن رئیس دفتر آقای دوستم روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که معاونین اول و دوم ریاست جمهوری سه بار با هم گفتگو کرده و روی مسائل عمده به توافق رسیده اند. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری حدود یک سال پیش پس از متهم شدن به بدرفتاری با احمد اشچی والی قبلی جوزجان و واکنش های ملی و بین المللی به ترکیه رفت. پیش از این نیز بارها از برگشت آقای دوستم به افغانستان سخن زده شده، اما این بار اول است که رئیس جمهور غنی درباره احتمال آمدن وی ابراز نظر می کند. سفیر ترکیه در کابل نیز روز شنبه گفت که گفتگوها در مورد آمدن معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد و آقای دوستم به زودی به این کشور برخواهد گشت. از سوی هم کبیر رنجبر از کارشناسان حقوقی میگوید که مطابق قانون جنرال دوستم میتواند به کارش مانند گذشته ادامه دهد و در رابطه با اتهامات وارد شده بر وی احکام قانون اساسی در نظر گرفته شود.
آقای دوستم میتونه به کار خود ادامه بده به معاون رئیس جمهور. احکام قانون اساسی اینی حالت وجود آورده که ما نمیتونیم در محاکم عادی آقای دوستم مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بدیم تا زمانی که خود ارکان لوی جرگه تکمیل شود.
از بیشتر شدن احتمال آمدن جنرال دوستم به افغانستان در حال سخن زده می شود که اعتراضات در پی بازداشت نظام الدین قیصاری از افراد نزدیک به وی در ولایت شمال گسترش یافته و تظاهر کنندگان خواست برگشت آقای دوستم را نیز مطرح می کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید در 6 ماه نخست سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی افزایش یافته است. آرزو قیاسی در این مورد گزارش میدهد.
بنابر یافته های گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان، طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی 1692 فرد ملکی کشته و 3430 زخمی شدند که در مقایسه به عین مدت زمان در 10 سال گذشته ارقام بلند را نشان می‌دهد. به اساس این گزارش نصف مجموع تلفات افراد ملکی از ناحیه استفاده از مواد منفجره جابجا شده در حملات انتحاری و غیر انتحاری وارد گردیده است. در این گزارش عامل دوم تلفات افراد ملکی، جنگ های زمینی، قتل های هدفمند و عمدی، عملیات های هوایی و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ گفته شده است. وزارت دفاع افغانستان عامل اساسی تلفات افراد ملکی را گروه های تروریستی می داند. محمد رادمنش سخنگوی این وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که گروه های تروریستی است که همواره مردم را سپر قرار داده و با انجام حملات گوناگون سبب قتل آنان می گردند.
تروریست ها و دهشت‌افگنان همیشه مردم را سپر و خانه هایشان را به حیث موضع استفاده می کنند و بالاخره اگر مردم را بخوان که از خانه های خود براین و نبراین، اونها را می کشند و تاقیب از او می گویند که گویا به اثر حمله دولت اینا کشته شده، در حالی که حامل اصلی همه گروه های دهشت‌افگنی است.
به اساس یافته های یوناما در افغانستان 67% کل تلفات افراد ملکی به عناصر مخالف حکومت نسبت داده شده که از این جمع 42% آن طالبان، 18% آن گروه داعش و 7% آن هم به عناصر نامعلوم زده حکومت گفته شده است. در این حال نیروهای طرفدار حکومت باعث 20% کل تلفات ملکی که 17% توسط نیروهای ملی امنیتی افغان، 2% توسط نیروهای نظامی بین‌المللی و 1% هم توسط گروه‌های مسلح طرفدار حکومت در 6 ماه نخست سال جاری میلادی گردیده است.
مشنار جرگه افغانستان از گسترش فعالیت داعش در ولایت ننگرهار نگران است. سناتوران در نشست عمومی امروز از حکومت خواستند که برای مسئولیت ساکنان ننگرهار اقدامات جدی روی دست گیرد. در این باره نورالله شایان گزارش می‌دهد.
نامنی های اخیر در ولایت ننگرهار واکنش تند مشنار جرگه را برانگیخته است. این سناتوران در نشست عمومی روز یکشنبه حکومت را متهم کردند که در سرکوب گروه داعش ناتوان بوده است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه نیز گفت حکومت باید برای حفظ جان مردم ننگرهار دست به کار شود.
وضعیت ننگرهار در کنار مناطق دیگر کشور دردناک است و هفته گذشته اتفاقات بدی رخ داد. 3-4 حمله پی در پی انجام شد. معارف هدف قرار گرفت. از حکومت و مقامات محلی می‌خواهیم برای حفظ امنیت و جان مردم اقدامات عملی را بردارد و غفلت نکنند.
این در حال است که روز چهارشنبه گذشته بالای مدیریت شهری معارف در شهر جلال آباد حمله شد که در آن حدود 10 تن کشته شدند. یک روز پیش از آن در یک حمله انتحاری که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت 12 تن به شمول کودکان کشته شدند. کنر، اروزگان، نورستان، جوزجان، سرپل و فاریاب از ولایت هایی است که گزارش ها از موجودیت و فعالیت داعش در آن منتشر شده، اما به گفته اعضای مشان جرگه ننگرهار با پاکستان سرحد مشترک دارد و حضور و فعالیت داعشیان در آن نسبت به ولایات دیگر بیشتر است. سناتوران در نشست روز یکشنبه همچنان گفتند در کنار تهدید داعش در ولایت ننگرهار، ولسوالی زیباک در ولایت بدخشان نیز در آستانه سقوط قرار دارد. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید عملیات برای سرکوب داعشیان در ننگرهار و جلوگیری از تهدیدهای مخالفان مسلح دولت در ولایت بدخشان ادامه دارند و به مخالفان مسلح دولت جواب دندان شکن داده شده است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت چنین گفت:
عملیات های ما در ولسوالی بتیکوت در بخش های دیگر ادامه دارند و به مخالفان مسلح دولت جواب دندان شکن داده شده است. نیروهای ما در ولسوالی زیباک بدخشان حضور دارند و در حال حاضر عملیات ادامه دارند.
وزارت دفاع در حال سرکوب این گروه خبر میدهد که زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و پاکستان به آژانس تاس گفته است در حال حاضر شمار داعشیان در افغانستان به 10,000 نفر میرسند که برای این کشور خطرناکند. در این حال زلمه وردک کارشناس مسائل نظامی میگوید اگر حکومت برای سرکوب و از بین بردن داعش گامهای جدی بر ندارد، این گروه بیشتر تقویت شده و فعالیت‌هایش را هم در سایر ولایت‌ها گسترش خواهد داد.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی هم عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کرده و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت حضور می‌یابند، همه‌تان را به خداوند منان می‌سپاریم. بدرود.